بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر سوم از اموری که در کفایه اومده اینه که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه؟ در دو جهت بحث میشه. جهت اول اینه که نسبت به نقیض چه حکمی دارد؟ مثلا امر به صلات شد، یقینا واجب است نماز بخونه. نقیض فعل نماز ترک نمازه. آیا امر به صلات مقتضی نهی از ترک صلات است یا نه؟ منظور از ترک عدم مضافه، نه عدم مطلق، چون نیستی قابل تعلق حکم نیست، اما عدم مضاف حظی از وجود داره، لذا قابل تعلق تکلیف است. مثلا در تقابل عدم و ملکه گفتن که عدم مضافه، بین بینایی و کوری عدم و ملکه هست، نابینا عدم بصره، لذا عدم مضافه. از نظر عقلی عدم مضاف قابل تعلق حکم نیست، برای اینکه تکلیف بر مدار استعداد و قابلیت، عقلن برای عدم مضاف استعدادی نیست، قابلیتی نیست. برای اینکه استعداد و قابلیت مال وجوده و عدم مضاف وجود نیست. اما از نظر عرف قابل تعلق حکمه، چون عرف تابع ظهوره. اصالت و ظهور حکم می کند به این که اگر خداوند امر به روزه ماه رمضان کرد، ظاهرش اینه که مفترات روزه نهی شده است. مفترات روزه تروکه. مثلا در طول روز باید اکل و شرب نکنه، جماع نکنه، استمناع نکنه و هکذا. پس امر به صیام نهی از تروک صیامه. از ظاهر کتب علیکم الصیام استفاده می شود که اکل و شرب و امثال اینها باید ترک بشه. منهی و ننه، نهی داده. این مقام اول بحث بود که آسانه، بحث اونچنانی نداره. مقام دوم بحث اینه که نهی از ضد عام آیا لازمه امر به شیء یا نه؟ چهار قول در مسئله هست. قول اول اینه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام، هم عقلا و هم لفظا. قول دوم قول صاحب فصوله. ایشان قائل به اقتضا نیست، قائل به عینیت. امر به شیء عین نهی از ضد عام. قول سوم قول صاحب معالمه. ایشان قائل به دلالت تضمنیه است، یعنی در ضمن امر به شیء نهی از ضد عام هست. قول چهارم، قول مرحوم آخوند و عده‌ای از اعلام اینه که از باب دلالت التزامیه، نه لفظیه بلکه عقلیه، امر به شی مختزی نهی از ضد عامه. چون دلالت التزامیه در منطق خوندید بر دو قسمه، یکی دلالت لفظیه هست، مثل اینکه دود میاد بالا میفهمی به اینکه آتش اونجاست، یکی دلالت لفظی نیست منتها دلالتش عقلیه، ولی مثل جمیع استلزامات عقلیه، همه استلزامات عقلیه بر اساس یک کبرا به چیه؟ و صغراه، اون همش میشه دلالات عقلی. استدلال مرحوم آخوند از اینجا شروع میشه که ابتداءً بیان صاحب معالم رو نقل میکنه، بعد رد میکنه. مقدمه استدلالش قرار میده، صاحب معالم وجوب رو دو جز کرد، یکی طلب فعل و دیگری منع از ترک. طبیعی است امر به شی به دلالت تضمنی مقتضی نهی از ضدشه، برای خاطر این که در تضمن دو جزه، معیار شناسایی تضمن اینه که مرکب از دو جزه، جزء اولش اینه که نماز رو از شما طلب میکنه، جزء دومش اینه که ترک نماز رو منع میکنه، حرام میکنه. نمیشنوم. حالا این که جزءش موزون لهیه یا نه، قطعا در مرکبات بله، اما اگر غیر موزون لهی باشه دیگه مرکب نمیگن. مرحوم آخون در جواب می‌فرماید وجوب مرتبه عقیده از طلبه، مستحب مرتبه نازله از طلبه، لذا طلب بسیطه و بسیط جز نداره، مثل نور، نور قوی نور ضعیف بسیطه. وقتی وجوب مرکب نبود دلالت تضمنی نداره، اونگاه استدلال خودش رو بر همین مبنا اقامه می کند، چون می فرماید که حقیقت وجوب عبارت است از یکی از این دو چیز، یا اراده هست یا امر اعتباری. اگر اراده باشه کیف نفسانیه، از صفات نفسه، اراده بسیطه منتها دارای مراتبه. مرتبه اقوا، مرتبه قوی، اشد شدید، ضعیف، لذا اراده مرکب نیست. حقیقت وجوب اگر اراده باشه به لحاظ این که مرکب نیست دلالت تضمنی نداره، اما بنابراین که اراده امر اعتباری باشه امور اعتباریه هم بساطن، جنس و فصل نداره، لذا داخل در دلالت تضمنی قرار نمیگیره. اینجاست که باید بگوییم استلزامات عقلیه به میان میاد. از لوازم عقلیه. امر به شی نهی از ضدشه. چون ترک ترک از لوازم این مرتبه عقیده هست، مرتبه عقیده طلب عقیده هست. طلب عقیده یعنی وجوب. نقیض وجوب ترکه، چون نقیض فعل ترکه. ترک ترک حرامه، برای اینکه ترک ترک از لوازم عقلیه این مرتبه عقیده است. لذا منظور اصولی از منع من ترک همون ترک ترک که از لوازم عقلی امر به شیء. خب اینجوری بحث عقلی کرد، دیگه لفظی نشد. جناب آقای محمدی متوجه شدید اینجوری گفت که از دلالات عقلیه هست، منطقه لفظ دیگه. چون یه امری آمده گفته کتب علیکم الصیام، بعد عقل میگه خب کتب علیکم الصیام نقیض داره، نقیضش میشه ترک صیام. خب ترک صیام نقیض شد، ما میگیم امر به صیام مقتضی نهی از ضدشه. پس اینجوری میشه ترک صیام حرام، نهی از ترک صیام میشه یعنی چه؟ یعنی ترک صیام. اینجوری میشه عقل میگه، چون ترک صیام لازمه عقلیه از استسلامات عقلی فعل صیام دیگه. اونگاه به صاحب فصول می فرماید که شما فرمودید امر به شیء عین نهی از ضد عامشه. این حرف درستی نیست، چون امر به شی یعنی محبوبیت عمل. خداوند نماز رو دوست دارد، روزه رو دوست دارد، نهی از ضد یعنی مبغوضیت عمل. خداوند ترک نماز و روزه را دوست نداره، کراهت باطنی داده. هرگز محبوبیت عمل عین مبغوضیت عمل نمیشه. لذا باید بگویید که بین این دوتا لازم و ملزومه. از استلزامات عقلیه هست. چون عدم اقتضای اثنینیت رو داره، هرگز عدم اقتضای عینیت رو نداده. عدم یعنی ترک، ترک عین وجود نمیشه. ترک با فعل دو تاست، اثنینیت. وقتی دو تا شد باید لازم و ملزوم باشه. پس لازمه طلب عقیده این است که نباید اون طلب ترک بشه. امر به شی مختزی نهی از ضدشه معناش اینه که امر به شی لازمش ترک اون شیه. ترک اون شی میشه چی؟ میشه فعل دیگه، میشه فعل. پس فعل میشه واجب. فعل میشه چی؟ واجب. ترک شی میشه فعل. فعل هم میشه چی؟ واجب. لذا خدمت تو عرض کنم نباید به اون صورت صحبت کنید. با اون صورت اگه صحبت کنید جواب نمیده به قول ایشون. اونچه که بخواد جواب بده اینه. عینیت نمیاد. عینیت اصلا درست نیست. حالا بحث ما در اینه که این مطلب به صورتی که روز اول امر ثالثه خواستم اینجوری تحقیق وارد بشه تا ببینیم که این بحث تا چه اندازه میتونه نتیجه بخش بشه. چون فردا هم بخوام بیام نقدش وارد کنم فایده ای نداره، زمان میبره. اما خب اینو به صورتی فارسی دفترتون نوشتید، تو کانالم میذاره آقای توکلی محبت میکنه، بعدم مطالعه کنید کفایه رو. انشاءالله بعد از فاطمیه مثل حوزه هفته آینده رو یک هفته تعطیل کرد. سفر خوبیه، مسافرت بسیار لازمیه. زهرای مرزی سامن علیها باید بری. من هر سال اون 10 روز گاهی تعطیل میکنم فاطمه دوم، یه مردم برن، بچه ها برن، واجب شرعیه. نمیدونن مردم واقعا از زهرا روایاتش خونده بشه. حتما اونقدر مقام حضرت بالاه که مثل مجلسی لئن اشرکت لیحبطن عملک، احتمال میده که منظور قطع ید فاطمه باشه، یعنی قطع ید فاطمه شرک به خداست. منظور این زدن نیستا، منظور این که جامعه رو از بی بی جدا کردن شرک به خداست. چنکنی که دارید میبینید شرک به خدا علنی شده دیگه. لذا از امام صادق سوال کردن در آخر الزمان دخترانمون به کی وصل کنیم، فرمود، البته تعبیر اینجوریه، فرمود که تقیدها به فاطمه، اینا رو با فاطمه گره بزنید. انقدر عجیبه. لذا همین جلد 43 بهار رو ذوق به خرج بدید، حدیثاشو بخونید، مثلا یه دونه حدیث نخونید، 30 تا 20 تا توی جلسه بخونید، تحصیل زیادی میگذاره در جوانها و نقش محسری میگذاره در جوانها. در یه روایتی داره که ان الله حزن عباده به آیتین، این عبارت رو 3 جور خوندن، یکی خوندن حزن، یه جور خوندن حز، یکی خوندن حسنه، این یک، یکی خوندن حز، یکی خوندن خس، هر 3 تا گفتن درست. حسنه یعنی یه سیم خارداری دورتون بکشید که اگه منحرف میخواید بشید به هر طرف میخورید به سیم خاردار بخورید. حز یعنی بچه هاتون رو تشویق کنید به اهل بیت. این دوتا آیت قرآن و اهل بیت. خس یعنی عزیز من دهنتون باز نباشه، هر حرفی رو نزنید، از دهنتون این دوتا آیت برخیزه، آیت قرآن و آیت سنت، اونم نه سنت اهل آقایون، نه، این سنت اهل بیت. خص عباده به آیتین، این دوتا آیت اینه، یعنی زبانتون باید اونچه که صادر میشه این دوتا هست. انشاءالله خیر و برکت باشه برای همه شما، دعا میکنم ما رو هم دعا کنید. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.